أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در قرآن قبلا اینجا بحث کردیم از استقامت سخن گفته مکرر، آشنا هستین با آیه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، کسانی که خدا را قبول کردن، فرامین الهی را قبول کردن، بعد رو این قبولشون استقامت کردن. دستورات، قوانین الهی رو قبول کردن، شو این قبول استقامت کردن. اینجا می فهمد تنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر آنها نازل می شوند و پیام می آورند که الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التي کنتم توعدون. ملائکه بر آنها نازل می شوند و پیام بشارت می آورند که دیگر ترسی نیست، دیگر حزنی نیست، بشارت باد شما را به بهشتی که وعده کرده شده بود دید. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما در دنیا ولی شما بودیم و در آخرت این ولایت را ادامه می دهیم. علکم فیها، و در آخرت برای شماست، ما تشتهی انفسکم، هر چه بخواهید. علکم فیها ما تدعون، هر چه بگویید. نزولا من غفور رحیم، اینها از همه از خدای غفور و رحیم برای شما خواهد آمد. ببینید، ما معتقدیم که نماز اول وقت باید خوند، دستور خداست، نماز اول وقت باید خوند، آخر وقت مال شرایط غیر طبیعی است، حادثه پیش اومده من نتونستم اول وقت بخونم، حادثه پیش اومده غیر طبیعی بوده، افتاده نماز به آخر وقت، چاره نبوده، نماز دیر شده، چاره نبوده، اما تا من هستم و توانایی دارم، تا هستم و توانایی دارم، نمازم باید اول وقت باشه. اینو قبول داریم، معتقدیم. خب رو این بیسته، پاش بیسته، به اصطلاح اینجا استقامت کنه. این یکی از اصول اساسی همه موفقیت هاست. حالا ما در اینجا به مناسبت سالگرد حضرت آیت الله آقای حاج آقا مجتبی رضوان الله علیه به مناسبت اون سخن میگیم و این رو به مناسبت ایشون من خوندم که ما ایشون رو اینجوری میدیدیم، آنچه شنیدیم و دیدیم اینه. یه چیز دیگه هم اضافه کنیم، نظم. آیا جا مشتبه به طور جدی منظم بودن، استقامت و نظم. خب این دوتا مبتنیست بر یه اصولی، اون اصول اصول اساسیه. قبل از اینکه آدم برسه به استقامت و نظم، اونا رو باید داشته باشه. و اون این است که ببینم بسیار مهمه. ایشون من فکر میکنم که همه کاراش رو اگه ازشون سوال میکردی همش یک جواب معقول براش داشتن. چرا این کار کردی؟ جواب صحیح داشت. ببینید ما هم هر کاری میکنیم یه چیزی میتونیم بگیم، یه چیزی میتونیم بگیم نه. اگه خدا رو آدم قبول داشته باشه نمیتونه یه کارهای پرت و پلا بکنه. چون میدونه یه روزی وای میسه و جواب باید بده. حالا کسی اینجوری زندگی کرده، تمام آنچه کرده، حالا در حد توانایی باشه، تمام آنچه کرده میتونه جواب بده. حالا مثال عرض میکنم، به من میگن چرا عینک به چشمته؟ من میگم قشنگه. اون قشنگی جواب نشد که. چشم من ضعیفه، این جوابه، جواب عقل پسند. حالا همینطور اگر ببینید از صبح که ایشون از خواب برخواسته هر چی کار داره میکنه همشو حساب کرده داره میکنه. این میشه اون نظمی که عرض میکنه. اینو داریم عرض میکنه برای خودمون میگیم. ما از یه الگو داریم سخن میگیم که بتواند برای ما الگو باشه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. یه همچین چیزی. و این میدونید که آقای حاج آقا مجتبی در این خانواده علم و تقوا متولد شده بود و رشد یافته بود. پدر ایشون آقای حاج عبدالعلی تهرانی، آقای حاج عبدالعلی تهرانی که من خدمتشون مکرر رسیده بودم، خیلی جوان بودم، یه آدم عادی نبود. هم ملا و مجتهد بود، هم زحمت کشیده بود، زحمت کشیده بود، زحمت کشیده بود. حالا این نکته رو عرض کنم که این آیت الله مصباح فرمودن که من جوان بودم، مثلا حدود 20 سالم بود، مشهد مشرف بودم، ماه رمضان آقای حاج میرزا عبدالعلی بالا سر حضرت نماز میخوندن، بالای سر، که الان دیگه نماز جماعت کسی اونجا نمیخونه، رسمی نماز جماعت نداره. بعد یه مسجدی است که بیرون اینجا که بالا سر هست الان، که بخش جلوش مردون است، پشتی سرش زنون است، یه محراب داره، تو همین محراب نماز میخوندن. البته پرده میکشیدن که بین حرم و محل نماز فاصله باشه، حائل باشه که بشه نماز خوند. اونجا ایشون نماز خوند. گفتن که من بعد از نماز خدمت ایشون رسیدم. عرض کردم آقای موعظه‌ای بفرمایید. ایشون فرمودن که فردا بیا منزل ما. منزلم نزدیک بود، بازار سرشور بود. اونجا خدمتشون رسیدم و دیگه خدمتشون بودم. حالا اونجا یه نکاتی فرمودن، اینش فعلا کار ندارم، نکتمون اینه. گفتن شبهای احیا هم ظاهرا به احیا ایشون رفته بودن. گفتن شب 23 ایشون فرمودن که خدایا، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که عرض میکنم. عرض کردن خدایا من اوائل جوانی، من در جوانی خواستار توحید بودم، از توحید یه قدم پایین تر نمی اومدم. وقتی از تو درخواست داشتم میخواستم مرا به مقام توحید برسانی، اما حالا که پیر شدم و موام سفید شده، آرزوم از درگاه توحید، تمام مدتم زحمت کشیده بودن و چون ابتدا شاگرد آقای حاج جواد آقای ملکی تبریزی بودن، وقتی که قم مشرف بودن شاگرد ایشون بودن. وقتی اومدم تهران خدمت مرحوم شیخ مرسای زاهد رسیده بودن و تا آخر عمرم با ایشون بودن. حالا بعد از یک عمر کار کردن و زحمت کشیدن، خدای من اونی که الان از تو میخوام اینه دقت کنید، آدم چقدر باید پخته شده باشد که همچه حرفی میزنه. من خدایا از تو میخوام مسلمون از دنیا برم. دقت کردین؟ اون آرزویی که من از تو دارم این است که من مسلمون از دنیا برم. یه عمر زحمت کشیده بودن ها. در صورت آقای حاج آقا مجتبی در یک همچی خانه‌ای متولد شده است، پدری این چنین داشته و پدران گذشته‌شون سلسله علمای بزرگ بودن. حالا کسی که در این خانه متولد شده و همه ریشه های پاک رو داره، من فکر میکنم که بعد از برخورد با مرحوم امام، ایشان را به عنوان استاد و الگوی زندگی انتخاب کرده است. من فکر میکنم که دقیق ایشون میکوشید همه راه و رسمهای اخلاقی انسانی، حالا همه راه و رسمهای درست دیگه، ایشون که راه و رسم غیر درست نداشت، همه شد دقیق صحیح کوشیده بود این آنچه که شرع مقدس میفرماید باشه، حضرت امام رو عرض میکنم. و حالا ایشون یه همچی الگویه پاکیزه خوب برجسته رو الگوی خودش قرار داده بود، امامت ایشان را پذیرفته بود. و جعلنا للمتقین اماما. همین اواخر ما خدمت ایشون رسیدیم، از حرم حضرت رضا علیه السلام بیرون اومده بودم، من از مسجد گوهرشاد اومدیم بیرون، دیدم آقا دارن جلو میرن، من رفتم جلو و خدمتشون سلام کردیم. خب چندین سال من خدمتشون درس ایشون رفته بودم و شاگردشون بودم و غیر از اونم خب به خاطر ارتباطات قدیم خانواده، پدر بزرگ اولشون با گذشتگان ما، خب محبت داشتن. رسم امام این بود که حالا تو نجفش که ما شنیدیم اینو، مثلا گفتن از درس که می اومدن کسی با ایشون می اومد وای می سادن، می گفتن که کاری داری بگو، کارشو می گفت، جوابش می شنید، می رفت دنبال من نجف کسی. ایشون دقیق همینو عمل می خواست بکنه. لذا با هم دیگه رفتیم، از خیابون عبور کردیم، از باب الجواد بود دیگه، از خیابون عبور کردیم اونور خیابون، من بعد میرفتم توی بازار سرشور، ایشون میرفتم تو کوچه خامنه ای، این دو تا کوچه تقریبا موازی همه. ایشون اجازه نداد که من برم دنبالش، گفتم اون حرفمون نصف کاره موند. خب باشه، تو سر کوچه خامنه ای اومدیم دیگه اجازه نداد. من میخواستم از خدمتشون بهره مند بشم، تنهایی، هم پاشون اشکال داشت هم کمرشون، همینطور کشون کشون تا آخرین وقتایی که میتونست بره کشون کشون. این اواخر دیگه وقتی به طور کلی از پا افتاده بود با ماشین رفتن تا در مسجد، تا میتونست سر خیابون پیاده شده بود، تمام راه دراز رو. حالا بونش کار نداریم، رو این پافشاری داشت، یعنی 50 سال بیم از سال 40 و چند بوده تهرانشون، مثلا حدود 40 سال، 40 سال یک روش عمل کرده بود. از خونه اومده بود تا کجا، اونجا پیاده شده بود، راه رو پیاده اومده بود، کسی دنبال من نباشه، وقتای محافظشون داشت، با محافظ معمولا همدوش راه میرفتن، تو راه با هم صحبت میکردن، ایشون سرش پایین بود. میخوام شاید عرض کنم که تمام این مدت مثلا 40 سالی که این راه رو رفته بود، از سر خیابون پیاده شده بود تا مسجد، مثلا یک بارم سرشو بلند نکرده بود. این اون چیزایی که عرض میکنیم زم استقامو. و میگن که از شما میپرسن که چرا سرتو بلند نمیکردی، اطراف رو نگاه میکنی، دلیل داشت. چرا مسجد تا آخر روزی که توانستی، یعنی از پا نیفتادی، تو رو به بیمارستان نبردن، مسجد رفتی؟ جواب داشت. درس چرا درسو ندادی؟ جواب داشت. چرا اون درسو ندادی؟ جواب داشت. ما خدمتشون هم فلسفه بودیم، هم اصول، هم فقه، همشو. بعد اون قدیما فکر میکنم در هفته 2 شب فکر کنم یک شبشو برای مردم تفسیر میگفتن، یه شبشو مثلا اخلاق ظاهرا، که بعدها دیگه منحصر شد به همین شبهای اخلاق. این نظم که معنای نظمی بود که هر کاری داره میکنه رو حساب عقلانیست، دستور شرعی داره پشتش. اینو عرض میکنم برای ما الگو. اگر ما بتونیم حداقل بخش بیشتری از زندگیمون رو تحت دستور بیاریم، از ما سوال کردن چرا، من میتونم جواب بدم کاملا. این الان من چقدرشو میتونم جواب بدم؟ ببخشیم این خیلی، ببخشیم برای خودم عرض میکنم، کارهای خوب که میکنم رو هوا هوسه، نه طبق دستوره. مثلا من میخوام بیام اینجا خدمت شما، خب این یه مجلس خوبی دیگه، میخوام بیام حرف خدا پیغمبر بزنیم، چرا میام؟ چون دستور دارم من بیام. خب بارک الله. اما هوا هوسه، حالا هوا هوس میدونی یه فن که نیستش، که فنونه. من هر کاری میکنم معقوله و یک نیت معقول در پشتی، انجام وظیفه پشتش. میدونید که اوائل مثلا انقلاب شون خواسته بودن که آقا شما یکی از مثلا یه چیزی رو قبول کنید. شون عرض کرده بودن خدمت حضرت امام که اگه امر کنید به حرفیز، اگه امر نکنید من اجازه بدید همین کاری که تا حالا داشتم، من داشتم آدم تربیت میکردم. روز طلبه تربیت میکردم، شبها مردمو، نماز ظهر، چون نماز ظهر اون اوائل که می آمدن زیر زمین مسجد جمعه بعد از نماز عصر یک شب روز نماز قضا می خوندن. حالا چرا دیگه نمیدونم، خودشون میدونن. هر روز بین نماز مثلا سه روز ظاهرن مثلا مسئله می گفتن، دو روز حدیث می خوندن، حدیث اخلاقی، یا سه روز سه روز، حالا اینشو درگی نمی کنم. از کی تا آخر عمر، از وقتی که آمده مسجد تا آخر عمر. خود بنده مسجد میرم دیگه، ظهر مسجد میرم، صد جور تالا عمل کردم، الان هم هیچ کاری دیگه، نماز میخونم و به سرعت میرم. حالا میخوام عرض کنم که یه کاری که حساب شده است منظم انجام. این آدم رو، این آدم رو میسازه، کار حساب شده پیگیر، حساب شده پیگیر در ساختمان انسان، کار حساب شده پیگیر. همیشه نماز اول وقته، همیشه نماز به جماعته، همه شبها سحرها بیدار و نماز شب هست. این مقدار در شبان روز قرآن میخواند، این مقدار مثلا زیارت میخواند، زیارت امام زمان دارد، زیارت امام حسین دارد. اینجور منظم و همیشگی. مرحوم آقای بهجت فرمودن که استاد ما از خدا خواسته بود که من تا روز آخر عمرم این زیارت عاشورا رو بخونم، با صد لعن و صد سلام البته. فرمودن که خوشبختانش موفق شد، حتی روز آخر عمرش رو هم زیارت عاشورا رو خون، بعد وفات کرد، مثلا بعد از ظهر. خود ایشون هم همینجور شد، اون روزی که وفاتشون اتفاق افتاد حدودا مثلا ساعت فرض کنی یک و دو مثلا حالشون به هم خورد و مثلا صبح کارشون رو کرده بودن. میدونی چون مثلا شاید 50 سال قم بود، هر روز صبح رفته بود زیارت، گاهی 2 ساعت 3 ساعت زیارت صبحش طول میکشید. یه گوشه مثلا فرو رفتگی بود، اون تو میرفتن کسی هم نمیشناختی اون وقت، تا مثلا به تلویزیون کشیده نشد، نمیدونم 10 جور کتاب در مورد ایشونش ننوشتن، کسی نمیشناختیشون دیگه، چون لذا آزاد میتونست کارشو بکنه. ایشون هم تا آخرین روز عمرش زیارت عاشوراش این به ثمر میرسونه. یه روز زیارت عاشورا هم خوبه ها، اما اونی که به ثمر نهایی میرسونه، حالا دیگه هر چقدر من بلندی فکرم هست به اون هدف، کار من کار منظم پیگیر و هدف، حالا هر جا دیگه هست، کار منظم و پیگیر موافق، دقت کن، موافق با هدف، آدم به هدف میرسونه. کار منظم پیگیر، حالا این یه حرف تازه شد، هدف رو هم آدم باید، خب که چی؟ توی مجالس مثلا توسل، روزخانی، مرثیه‌خوانی، مرثیه‌خوان، ببینید من اینو مکرر دیدم، مثلا آسمون میره زمین میاد، نمیدونم چی قسم میده چی کار میکنه، ما رو مثلا به زیارت امام حسین برسون. این هدف نهایی نیست که. خیلی خوبه، اما این یکی از کارهاییست که در راه رسیدن به هدف باید انجام بشه. هدف چیه؟ هدف همه زحمت هایی که آدم بنا شده در طول عمرش 50 سال 60 سال هرچی زحمت میکشه، منظم رفتار میکنه، دنبال میکنه کارها رو، نمیذاره یه روز از دستش بره، میکوشد در تمام شرایط انجام بده وظایفش رو، یه هدفه. یه هدف متعالی آدم بشناسد و برای رسیدن به او کار کند، که عرض کردم این کار باید منظم باشه، پیگیر. یه نکته دیگه هم در زندگی آقای حاج آقا مجتبی که حالا در حدی که من اطلاع دارم، متاسفانه اطلاعات من دیگه به داخل خانه آغوزی کمتره، ایشون باز اینم الگو گرفته بود از مرحوم امام، ایشون به طور جدی مرحوم امام رو عرض میکنه، به طور جدی میکوشید ساده زندگی کند. یه آقایی از آقایان نجف بود که آدمای با عرضه‌ای بودن، من کمی میشناختم. اینا رفته بودن یه کولر بهشون تهیه کرده بودن، قاعدتاً هم کولر کازی بوده، میدن خدمتشون گفتن، فرمودن نه آقا، از پولای وجوه شرعی نیست که شما اشکال کنید، نه. نجف رو نمیدونم تا به سون بودین یا نبودین، جدن نمیشه، گرمه، خیلی گرمه. خونه چقدره؟ من این سفر اخیر رفتیم خانه ایشون رو بیدی که حالا چون کسی درش زندگی نمی کرد، یک کمی نزدیک شده بود به تخریب. قاعدتا مثلا نمیدونم 50 متر بود یا نبود، و توش که نمیتونستیم بریم، در بسته بود. خونه کوچیک، خونه نجف، خونه بزرگ نیست، حال به خونه که نزدیکه به حرم مطهره، اتاقای کوچیک، در کل اینا جز پنکه چیزی وجود نداره. نمیشه، خیلی گرمه. هرچی فشار آوردن؟ نه. او آدم های زیادی مثلا به خاطر من الان در زندان ها زندگی میکنن، من چطور میتونم کولر داشته باشم و یک مثلا تا یک اتاق خنک باشم؟ ما تو زندان هم به خاطر من. مثلا بعضیا میرفتن برای مثلا شبها روز کارهای نجف رو انجام میدادن، میرفتن به کوفه، کوفه خنک‌تره. نه هم مدتی که نجفن فقط زیارت کربلا مثلا اینا، اون که حساب دیگه ای داره. نهایت ساده. غذاشون نهایت سادگی، البته لباس رو قدیم اگر لباس وصله داشت عیب نبود، شما حال قاعدتاً یادتون نیست، عیب نبود، عمومیت داشت، عیب نبود، اما حالا دیگه نمیشه. بنابراین لباس خوب بود. حالا گرچه آجابا تو اینم دوستمون از کفششون رو من دیده بودم که چی بود. من 8 ساله داره این کفش ایشون میپوشه. آقا همین پای شما رو نابود کرده. بازم همونه. فکر میکنم که با همون کفشم تا آخر عمر ایشون ادامه داره. میکوشتن در سادگی که اینم میره جز همون نظمی که عرض کردیم و اون نظمی که یعنی همه کارها حساب شده باشه، نظم این من عرض کردیم دیگه، همه کارها حساب شده باشه، اینم جز اونه. لباست چرا اینجوریه؟ دلیل دارم، به این دلیله. کفشت چرا اینجوریه؟ به این دلیل. من دلیل دارم. غذا چرا اینجوریه؟ من به این دلیل. حدود 1 ماه قبل از وفات ایشون ما یه مجلس صلوات گرفتیم برای توسل برای شفایشون. ببین مثلا شاید 100 نفر 200 نفر هم بودن، اونجا جمعیت زیادی بود، دوستان علاقمندانشون اومده بودن. همونجا بیا آقای اومد گفت من خواب دیدم یه باغ بزرگی چطور و ساختمونه چجوری و مثلا مثل قصر رو معنی میداد دیگه. یک باغ بزرگی، یک قصری. حالا یادم رفته که چه جوری مرتبط میشد به حاج آقا. مثلا احساس کردم ظاهرا دیگه مثلا تمامه. اما حالا توسل که به این حرفا ربط نداره، توسل کردیم. ثمر کار منظم و پیگیر کار منظم، اینو کاری که آدم جوابشو همه رو جوابشو داره بگیر به درگاه الهی. خب برای روح پرفتوح ایشان از درگاه الهی و بزرگان دیگری که اسم بردیم، مرحوم امام، مرحوم پدر ایشان و دیگر بزرگانی که اگر اسم بردیم، از درگاه الهی رحمت، مغفرت و رضایت خدا رو درخواست میکنیم. امیدواریم که رحمت خدا آنها را با موالیانشون امیرالمومنین امام حسین محشور همیشه بگردن. صلوات الله.